بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در فرج امام زمانمون، صلوات ایناد بفرمایید. وعجل فرج. عرض ادب محضر سروران مکرم، عرض تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان. انشالله که امام، شهدا، رفتگان در الحقوق، پدرها، مادرها بهره‌مند باشن. باز هم صلوات ایناد بفرمایید. عظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام. عرض می شد در کربلا ما سه دست آدم داشتیم در روزگاری که عاشورا اتفاق افتاد و هر سه دسته کسانی رو داشتن در بین خودشون که همه محب سید الشهدا بودند، هم در کسانی که در مدینه ماندند و ارادتی به امام حسین داشتند و کمک نکردند، هم البته کسانی که کنار سید الشهدا بودند و شهید شدند. اینا خب معلوم محب بودند. و هم در لشکر دشمن هم کسانی داشتیم که امام حسین رو دوست داشتند اما مقابلش ایستادند. گزارش هاشو شبهای قبل عرض کردیم، ارادت داشتند. گفتیم پس آنچه که باعث شد یه عده‌ای بتونن یار امام حسین بشن صرف حب نبود، بلکه میزان حب بود. آدم به بیشترین علاقش میپردازه، نه به هر علاقه ای. گاهی یک شرایطی پیش میاد که باید انتخاب کنی، در شرایطی که باید انتخاب کنی اونی رو که بیشتر بهش علاقه داری میپردازی. یه وقتی دقیقا یه بازی فوتبال خیلی خیلی مهمی رو که تیم محبوب شما هم هست، بازی هم بازی حیاتیه، ثانیه به ثانیهش میتونه شما رو پای تلویزیون بنشونه و میخکوب کنه، دقیقا در وقت اذان برگزار میشه. کسی که بشینه بازی رو نگاه کنه کار حرامی نکرده، ما هم گیر نمیخوایم بدیم. حاج آقا چی داری میگید در مورد مثلا فوتبال و اینا؟ میخوام اینو عرض کنم، اونی که میشینه فوتبال رو نگاه میکنه قدری در دلش محبت بیشتر از نمازه، تعارف هم نداره. شاید همون آدم یک ساعت بعد نمازشو بخونه خیلی بهتر از نماز من و شما باشه که اول وقت خواندیم و اصلا ارادتی هم به فوتبال نداشتیم. ما درگیر مبارزه نشدیم. نماز اول وقت من یا نماز اول وقت معمولی بوده. شاید اصلا از ترس پدرم نماز اول وقت خوندم اون شب. شاید اصلا امام جماعت بودم و مجبور بودم نماز اول وقت بخونم، نمیخوندم مردم میگفتن ای بابا حاج آقا که نیومد. ولی میخوام بگم اون آدم درگیر شده و در مسابقه حب چیزی بر دیگری پیشی میگیره. ممکنه یه وقتی آدم روزه بگیره، انقدری خسته باشه شب قبلش، آقا کارش یه جوری مثلا در یه محیط صنعتی بوده تا صبح این آدم مثلا یا نگهبانی داشته یا پای دستگاهی بوده یا صنعتگری میکرده یا یک مراقبتی در مثلا فلان موقعیت امنیتی داشته، روز ماه رمضان نماز صبح بخونه، بگیره بخوابه، گفت طرح اذان تا اذان، از خود اذان صبح تا یه ربع قبل اذان مغرب نماز ظهر عصر هم بخونه، بعدم که دیگه لحظه افطار. این آدم در طول روز گرمایی نچشیده، درگیری با گرسنگی نداشته، خواب خواب بوده، نوم و کم هم که فیه عباده، اشکالی نداره، اما میخوام بگم درگیری نداشته. شما اینو با یک کسی مقایسه کنید که مثلا در کارخانه فولاد کار میکنه، پای کوره با اون حرارت میسته و همچنان روزش رو نگه میداره. خب این دوتا روزدار یه جور نیستن. افضل الاعمال احمزها، او درگیر حب شده و حب روزه و اطاعت او رو کشونده. من یه وقتی ماه رمضان یه جای زهرا میرفتم، در یکی از همین شهرهای جنوبی کارخونه صنایع فولاد بود، یه خب اونجایی که ما نماز میخوندیم پرسنل بودن دیگه، کارمند و رئیس و اینها بودن، طرف کوره ها نبود. اما تو مسیر برگشت که میخواستیم بریم، یه عزیزی با لباس فرم صنایع فولاد تماما خیس بود لباس، من فکر کردم مثلا یا همینجوری آبی مثلا به سر روی خودش زده یا با رفیقاش مثلا تو گرمای آب بازی کردن چیزی. گفت نه آجا من کارگر کورم، اینم که اینه عرق کردم، اگر یه وقتی ضعف کنم نتونم روزم رو ادامه بدم حکمش چیه؟ که حالا من اونجا حکمش رو بهش گفتم، ولی پیش خودم گفتم روزه این بزرگوار کجا و روزه من کجا و روزه اون عزیز مهندس بزرگوار کجا. مسابقه مسابقه حبه، تو مسابقه حب نماز صبح تعیین کننده است، چون حب درگیر میشه. آدم یه غلطه دیگه بزنه زیر کولر رو این پتوه رو سر خودش بکشه یا بلنش نماز صبح بخونه، خدایا نمیشد نماز صبح یه جوری یه ساعتی بذاری که مثلا ما دیگه خوابونو کرده باشیم؟ نمیشد نماز ظهر رو یه جایی بذاری که مثلا آقا دیگه وسط کاسبی بازار نباشه؟ نمیشد نماز مغرب رو یه جایی بذاری که دیگه تو خستگی غروب بعد از یه روز کاری نباشه؟ نه، اصلا قرار درگیر کنه، قرار درگیر کنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ما عالم رو در رنج قرار دادیم. شما بدون امتحان کسی رو میشناسید وارد یک محیط علمی خیلی مهم شده باشه یا بدون امتحان مدرکی گرفته باشه؟ تو سختی آدم مشخص میشن و خدا مخصوصا این سختی رو قرار داده که ما دل بکنیم. من نماز صبح رو از خواب دل بکنم، نماز ظهر رو از اون درآمد سرشاری که اون لحظه لحظه یه معامله شیرینه دل بکنم، نماز مغربه رو از یه استراحت دل بکنم، چون ما آخرش که باید از همش دل بکنیم. انگار خدا موقع نمازا داره به ما میگه بیا با زبون خوش یه ذره شو تحویل بده، من بعدن زوری همش ازت میگیرم، بعدن زوری همش ازت میگیرم. مثل اینی که شما توی یه هتلی باشی بگن آقا معمولا تو این هتل آدما دو ماه میمونن، معمولا، اما ممکنه هم وسط کار بیان بگن آقا کلید اتاقو تحویل بده. شما کیفت وسایلت آماده باشه، هتل هم هتل خیلی لذت بخشیه، قضا داره، جا داره، ویوش رو به فلان دریا و فلان رودخونه و فلان پارکه، که اینا برای ما مهم نیست، ما دوست داریم ویوش رو به حرم باشه دیگه ها، ولی حالا تو عالم دنیا دیگه معمولا 60-70 سال عمر میکنن مردم، ولی یه وقتی دید 30 سالگی گفتیم کلیدو تحویل بده، چگونه ای؟ نظرت چیه؟ از اون برم تو در یک شهر یک زمین خالی داری که ما هر از گاهی تو این هتل یه پول خوب به تو میدیم، میتونی همونجا تو هتل خرجش کنی، میتونی بفرستی زمین تو بسازی، هر لحظه هم ممکنه کلیدو از تو بگیریم. همین چند روز پیش کلید اتاق بغلی رو گرفتیم سر روز بیستم، به 60 روز نکشید، 2 ماه نشد، بعضی هم 2 ماه موندن. اما این که اگر پولو بفرستی اون زمین تو بسازی، اون قطعیه، اون یقینیه. خب آدم عاقل به هتل نمیرسه اینجا، میگه ما 2 ماه اینجاییم پر، تازه میگه ممکنه هر لحظه بیام کلیدو بگیریم. خب برم زمینو بسازم دیگه، چه کاریه؟ زمینه قطعیه، به آخرتش میرسه. و اگر یک کسی اینجا برای هتل مبلمان بگیره، ساعت دیواری قشنگ بگیره، قاب عکس فلان بگیره، هی هتل رو مجهز کنه، میگم تو حالت خوبه؟ میگم 2 ماه بیشتر، 60 سال بیشتر اینجا نیستی ها. اونور کان یوما مقداره 50,000 سنه، اونور یه روزش 50,000 سال دنیاست، یه روزش 50. الان ما 1403 ایم دیگه، تازه من و شما یا دهه 60 بودیم یا دهه 50 بودیم یا دهه 70 بودیم، الان 1403. میگه یه روزش 50,000 سال دنیاست، بعد این هی به هتلش میرسه، بعد هر از گاهی هم یکی میاد در هتل رو میزنه، استرس میگیری، نکنه اومده کلیدو بگیره، میگه نه همینجوری خواستم. این در زدنه که استرس میگیری، همون نمازه است. میگه حالا دل بکن بابا، ببین تو 2 ماه دیگه میخوای بری، خواستم مانور بود، همینجوری بود، حالا بلند شو نماز بخون. تو مگه نمیخوای با اسرائیل همکاری کنی لحظه آخر؟ الان بلند شو نماز بخون، خابر رو قیدشو بزن. خابرم که قیدشو زدی یا هی پول فرستادی زمینو ساختی، بعد دوباره تا میای یکی دیگه در میزنه، آقا ما رمضون اومده نهار تو باید حذف کنی، ای بابا، هی استرس میده. دوباره میاد در میزنه، میگه خب حالا صدقه بده، تو این پولی که الان اومد به حسابت خیلی هم حال نکن باش، یه گوشه‌شو بده بره، داداشت نیاز داشت، همسایت نیاز داشت، فامیلت نیاز داشت، نمیذاره لذت ببری. کلن سیستم اینجوریه، اگر یه روزی لذت بردی باید شک کنی. در یه حدیثی چقدر زیبا فرمود که اگر دیدی خدا مرتب داره بهت نعمت میده و انت تعصیه و تو همچنان داری گناه میکنی، فحذرها، خیلی مواظب باش. اگه دیدی یه مدت در نمیزنه، استرس نمیده، بدون که احتمالاً همین نزدیکی‌ها یه خبری باشه، بخواد بگه خب شما دیگه لطفاً کارتون به 2 ماه نمیکشه، شما 20 روزه شما از هتل تشریف ببرید. اذا رأیت ربك یتابع عليك نعمه و انت مقیم على معصیته، اگه دیدی فقط خطا و گناه داری و نعمت هم داره میاد، آقا یه ماه کسی در نزده، منم نماز نخوندم، استرسشو نگرفتم، روزه نگرفتم، استرسشو نگرفتم، و انت تعصی دیگه، دارم صفا میکنم، چه هتل خوبی شد، هیچکی هم به ما گیر نداد، استرسم نداد، فحذره فان ذلك استدراج لك، خیلی مواظب باش، احتمالاً یه دفعه‌ای بیاد خفتت کنه، بگه باید تحویل بدی. بابا خدا قبلش گفته دیگه، چیکار باید بکنه؟ ببخشید، تو قرآن گفته، تو روایت گفته، امام صادق فرمود آخر الزمان مرگ بغتتن میاد، آنی میاد، پناه بر خدا. گفت که امام صادق چرا بعضی ها جان دادن چشماشون بازه؟ فرمود نرسیده پلکشو ببنده. خب این مسابقه حب باید قبلش حبش جلو بزنه، به ما که نمیگن قبلش، قرار حب به ما آماده باشه. دیدید یه وقتی میگن آقا قبل ازدواج دوره عقد لازمه برای آشنایی، که اگه ازدواج کردن دیگه احیانا اسمشون رفت تو شناسنامه هم دیگه، دیگه سخته بخوان جدا بشن. نماز و روزه ما هم همینه، میگه آشنا بشید، با دل کندن آشنا بشید، یه روزی کامل ما رو از دنیا جدا میکنن، با دل کندن آشنا شو، بلنش نماز صبح بخون، با دل کندن آشنا شو، وسط معامله تازه قیمت دلار ساعت 12 ظهر مشخص میشه، بیا نماز ظهر بخون، ای بابا. حالا من و شما که تو این کارا نیستیم، ولی بعضی براشون مهمه، یا الان دیگه معلوم میشه دیگه، بعدش میره تا فردا ببینیم چی میشه. وسط معامله، وسط استراحت، وسط اون بازی شیرینی که تلویزیون داره نشون میده، وسط خواب هی خرابش میکنه. خدایا شما مشکلی داری با لذت بردن ما؟ نه، من میخوام اون لذت خوبه رو ببری. خوش به حال کسی که از لذتهای کوچیک بگذره، لذت بزرگه رو داشته باشه. لذت بزرگه. رفت کلاس کاراته، روز اول بهش گفتن بدو دور این زمین و این تاتمیا و اینا، دوید عرق خوش خسته شدیم بابا. روز دوم استاد گفت حالا بیستید، من میخوام ضربه بزنم تو شکمتون که این شکمتون عضلاتش قوی بشه. آقا چه کلاس کاراته ای، داره زجرمون میده. گفت ببین اینجا کم کتک میخوری، با هماهنگی کتک میخوری، قبلش هم نفستو حبس میکنی، یه سری ابزارالات هم ممکنه به خودت ببندی مثلا که بدن کمتر ضربه بخوره، ولی رفتی تو خیابون دیگه این خبرها نیست. تا خیابون کسی خواست کتک بزنه بد کتک میزنه. پس بیا همینجا تمرین کم کتک خوردن رو داشته باش، بدنت محکم بشه، دفاع شخصیات بگیر، عضلاتت قوی بشه، جرأتت زیاد بشه. رفتی تو خیابون خواستی یه وقتی درگیر بشی، دیگه اونجا آمادگی داری. کم کتک بخور که زیاد کتک نخوری. الان از استاد کاراتت کتک بخور، از سینسی و سامپای و چی میگم مربی کاراتت کتک بخور، بعدا نری اونجا زیاد کتک بخوری. خیلی عاقلانه است، خیلی عاقلانه است، درست؟ میگه حالا بیا خوابو خراب کن، غذا رو خراب کن، نهار رو خراب کن، موبایل بازی رو خراب کن، اینا رو یه دفعه ازت میگیره ها. الان من یه بیرون بخوام برم کارم زیاد باشه، باید پاور بانک من باشه، مبادا موبایلم خاموش بشود. من خیلی مهمم، مردم با من کار دارن. شارژر ببر، ذهنت مشغول میشه. چه خبره رئیس جمهوری؟ نه، بچه ها رفقا پیام میدن دیگه، یه روزی همه شو باید تحویل بدم دیگه. اون موقع حب خودشو نشون میده و این حب خیلی موضوع درگیر کننده ایه. تو روایت داره که یکی از فامیلای امیرالمومنین که یه نسبتی از طریق خواهر امیرالمومنین با او داشت، اومد به امیرالمومنین گفت که ان شاب بن اتاه فقال یا خالی ان اخی مات و قد حزنت علیه حزنا شدیدا. گفت دایی جان، یا امیرالمومنین، یه نسبتی داشت با امیرالمومنین، من برادرم از دنیا رفته، خیلی هم قصه دارم، دوست دارم ببینمش، شما امیرالمومنین دستت بازه، میتونی یه کاری بکنی. قال فشتهی انتراه، دوست داری ببینیش، اشتها و میل داری ببینیش. قال نعم. قال فارنی قبرم، قبرش کجاست؟ فلما انتها الى القبر، این شخص امیرالمومنین برد پیش قبر برادرش. تململت شفتاه ثم ركضه برجله فخرج من قبره. امیر المومنین دیدیم لبهاش تکان خورده، چیزی گفت، با پاش یه ضربه کوچیکی به قبر این شخص زد، شخص ظاهر شد، شروع کردن حرف زدن برادر با برادر. بعد امیر المومنین از اون میت پرسید که الم تموت و انت رجل من العرب، تو از دنیا رفتی از عرب بودی، ولی الان به زبان غیر عربی داری حرف میزنی، چی شد در خانه قبر زبانت عوض شد؟ گفت متنا علی سنت فلان و فلان، من تو دنیا خیلی فلانی و فلانی رو دوست داشتم، زبان اونها یه زبان دیگه ای بود، حشرم با زبان محبوبم شد، حشرم با زبان محبوبم شد. تو اون دنیا انس، علاقه به شدت خودشو نشون میده. بعضی ها فکر میکنن محفوظات که نشون میده خودشو، نه محفوظات نیست. یعنی اگه من مهد کودک حفظ کردم که امام اول علی، امام دوم حسن، امام سوم حسین، یکم بلندتر حسین، بازی میکردیم میگفتیم، خیلی هم عالی بود. خب اینا رو که من که مهد کودک حفظ کردم، یعنی تو قبر بگن امام هفتم یادم میاد؟ نه یادم نمیاد، چون حفظ کردم. اگه باش زندگی کردی یادت میاد. شما تو همین دنیا یه دندون درد شدید خدای نکرده بگیرید، نصف شبم باشه، درمانگاه هم بسته باشه، ژلوفنم جواب نده، بگی من هفت صبح میرم عصب کشی میکنم، خودم راحت میکنم، همون لحظه بگن، میگم شما خونه فلانی آدرسش کجا بود؟ میگه آقا ولمون کن تو رو خدا، من الان اصلا ذهنم کار نمی کنه. میگن که شما فردا یه قراری داشتید بازار با کی بود؟ میگه آقا اصلا من یادم نمیاد. اما اگه گفتن اسمت چیه چی؟ میگی. چرا؟ چون با اسمت انس داری. اونی که انس داری آدم تو درد و شدائد یادش میاد، ولی اونی که حفظ کرده نه. مثلا لیسانس مکانیک باشه تو دندون درد شدید بگن آقا فلان موضوع در درسی که شما میخوندید چی میشه، میگه آقا ولمون کن تو خود، اصلا حوصله نداره. ولی انس خودشو نشون میده، شمارم، اسمم، چیزی که انس دارم باش. تو قبرم محفوظات بالا نمیان، انس خودشو نشون میده. با چی انس داشتی؟ هر روز به امام حسین سلام میداده، هر روز یه بیت میخونده، یه اشکم اگه نداشت و محزون میشد، قصه امام حسین رو میخورد، قصه امام حسین رو میخورد. این تو قبر خودشو نشون میده. میزان علاقه، مسابقه یا حب. توی روایتی داره که جا رجل فقال یا رسول الله اما رأیت فلانا رکب البحر ببضاعت یسیر و خرج الى الصین و آب الغنیمه و قد حسده اهل وده و اوسع على قرابات و جیرانه. یا رسول الله ما تو بازاریم، دستمون تو کاره، شنیدید فلانی از مسیرهای آبی رفت به صین یا همون چین رسید و خیلی سود کرد و اطرافیانش هم حتی به او حسد ورزیدن انقدر که سود کرد و از این سود و درآمدی که داشت اوسع على قرابات، یه بخشیش هم داد به نزدیکانش، اونا هم وضعشون خوب شد. یا رسول الله فلانی تو بازار ترکونده، یه معامله هایی کرده، اونور دنیا رفته از مسیرهای آبی. پیغمبر اکرم فرمود انما مال دنیا کلما ازداد صاحبه بلا. نه، این مال دنیا زیاد بشه بلا و گرفتاری و شکرش و نحوه خرج کردن اینا دردسری زیاده. فلا تغبطوا اصحاب المال، قصه اصحاب مال رو نخورید. الا من جاء بمالهی فی سبیل الله، مگر اینکه که در راه خدا خیلی خرج کنه، اون قصه داره. چرا؟ بو کاش که داشتم اینجوری خرج میکردم. ولیکن پیغمبر داره میگه الا اخبرکم بمن هو اقل من صاحبکم بضاعه، بگم یک کسی که کمتر سرمایه داشت. چون اونا گفتن بضاعتون یسیره دیگه، اون سرمایهش کم بود، سود زیادی کرد. پیغمبر میگه من یک کمتر سرمایه داری رو سراغ دارم که این در سرمایه داری و این که سود زیاد کنه خیلی بیشتر از این که شما میگی سود کرد. گفتن یا رسول الله ما تو بازاریم، نیدیم، شما حالا لطف دارید، ولی چجوری کجا؟ فرمود قال انظروا الی هذا المقبل الیکم، ببینید این پیرمرده که ته مسجد نشسته رو به شما برگشتن، یه پیرمردی دیدن همینجوری بر خودش تنها نشسته. فاذا برجل من انصار مرثل هیئه، از اهل انصار موهای جلو سرش هم ریخته. نشونیاشو پیغمبر گفت ان هذا قد صعد اليوم الى الحق من الخيرات والطاعات ولو قسم على جميع اهل الارض لكان نصيب اقلهم منه غفران الذنوب ووجوب الجنه. این امروز یه سودی کرده، اگر اون سود رو بین همه اهل دنیا تقسیم کنن همه بخشیده میشن، غفران همه اهل زمین. عجب عجب. اون گفت چی؟ گفت گیر همه همسایه ها و نزدیکانش هم یه پولی اومده. این گفت غفران همه اهل زمین، سودش هم از اون بیشتره. جالب شد. قالو به ماذا استوجب هذا؟ یا رسول الله چیکار کرده؟ جالبه. چیکار کرده؟ قال سلوه، برید ازش بپرسید. یخبرکم به ما صنع فی هذا الیوم، بهتون میگه امروز چیکار کرد. رفتن پیشش گفتن هنیئا لك بما بشرك رسول الله، نوش جونت، پیغمبر گفته خیلی سود کردی. فما صنعت في يومك هذا، امروز چیکار کردی؟ قال ما علم اني صنعت شيئا، امروز کار خاصی نکردم، غیر اني خرجت من بيتي واردت حاجه كنت ابطعت عنها فخشيت ان تكون فاتتني فقلت في نفسي فقد سمعت رسول الله يقول النظر الى وجه علي عباده. امروز دیر از خونه خارج شدم، هر روز زودتر خارج می شدم. من به یه عبارتی آدم انگار کارگر روزمزد بوده، هر روز به موقع میرفتم، اول میرفتم جمال امیرالمومنین رو میدیدم، بعد میرفتم سر کار ساعت 7 مثلا. آقا ساعت چند؟ کارگر اگه یه ساعتی بگذره از سر میدون و سر چهار راه دیگه کسی نمیبردش برای کار بنایی، برای جابجایی اسباب یا هر چیزی. گفت امروز دیر از خونه خارج شدم. گفتم برم علی رو ببینم، کارم رو از دست میدم امروز، برم سر کار علی رو نمیتونم ببینم. یادم اومد پیغمبر فرمود النظر الی وجه علی عباده. گفت میرم جمال علی رو میبینم، پولم گیرم نیومد نیومد، عشق است جمال امیرالمومنین. جمال امیرالمومنین هم یه صلوات بفرستید. شما که میگید پیغمبر میگه من امروز ثروتمندترین مدینم، اتفاقا من امروز پول نبردم خونه بابا. گفت همینه، تو هر روز علی رو میدیدی، امروز برای علی خطر کردی، رفتی علی رو دیدی و زیارتش کردی و نوش جانت دست خالی رفتی خونه. دقیقا همین امروز که دست خالی رفتی خونه، اگر همین مال تو رو از جهت معنوی بخوان حساب کنن، همه اهل زمین بخشیده میشن. حالا آخرش هم شیرینه. پیغمبر اکرم فرمود این میزان ثوابی که انجام داده اگر به همه اهل زمین طلا برسه، باز میزان ثوابش بیشتره. اون گفت همسایه‌هاش خیلی سود کردن دیگه، نزدیکانش قراباته سود کردن. این میگه اگه ما میخواستیم قیمت دنیایی بهش بدیم، به همه طلا میرسید باز بیشتر بود. هر روزم علی رو میدید، امروز برای علی خطر کرد. شما یه وقتی از یه موقعیت کاری جدی میگذری، میگی دهه محرمه دیگه، میگن آقا مشتری اومده در مغازه فلان، یا دهه محرمه، دهه محرمه، من آشپزی دارم، اون انشالله نیمونه، انشالله نیمونه. یه وقتی هم کارش گیره، باید کارش را انداخته. یعنی شما تنها کسی هست که تو اون راسته میتونی مثلا به من. یه وقت روز عاشورا یه جوانی میگه آقا من باتری ماشین میفروشم، دیروز و امروز هم تعطیلیم، الان یکی زنگ زده میگه همه جا بسته است، منم گیرم، با ماشینم برای هیئت کار من. اصلا نه برای زن و بچهش کار کنه، چه اشکال داره، بیا یه باتری به ما بده. گاه این کسب من امروز. گفتم نه، چه چون کار مؤمن داری را میده، تو واقعا اگر میخواستی پول در بیاری که تعطیل نمیکردی، که کار مؤمن را میندازی دیگه، اونم یه دوتا روزه میره. ولی این که نگاهش نگاه دنیایی و سود دنیایی باشه، نه، امام حسینش مقدمه، امام حسینش مقدمه. و کربلا مسابقه حب بود و میزان حب، نه صرف حب، که صرف حب رو خیلی ها داشتند، اما میزان حب بهشون بعضی بیشتر بود و تمرین کردن و روز ظهور امام حسین کم نیاوردن، مثل روز ظهور امام زمان که قرار من و شما خب به امام زمانمون بر بقیه محبت هامون پیشی بگیره. قرآن میفرماد قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و منازل ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. اگر پدر، فرزند، برادر، همسر، عشیره، اموال، خانه، دارایی محبوب تر از خدا و رسول و جهاد شد، منتظر باش دارم برات حالا فتربصوا. در بزنگاه ها باید محبوبیت بیشتر و بالاتر برای خدا و رسول اهل بیت و جهاد باشه. خدا توفیق بده ما این چنین باشیم. صلواتی نعت بفرمایید.